اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا محمد و اهل بیته الطاهرین. بعد از بیان پنج طایفه‌ای که جنود بودند و مالیات پردازها یا اونهایی که خراج می پرداختند و عمال و قضات و کتاب، حضرت فرمودند که ولا قوام لهم جمیعا، اینا همه با هم قوامی ندارند، استواری و بقایی ندارند الا به تجار و ذو صناعات. خب بحث تجارت سابقا اشاره کرده بودیم به این که در دوره‌های قدیم هم مثل الان یکی از ارکان زندگی و رفاه و در بعضی از موارد حتی اصل حیات بوده. کسانی که می توانستن جنس ببرن، جنس بیارن، حالا از آذوقه های عمومی که معمولا این کمتر مورد تجارت واقع می شده، مثل گندم و اون غلاتی که قوت غالب بوده، به خاطر اینکه انتقالش کار سختی بوده و حجم بالایی بوده و معمولا هم جایی که تولید میکرده به اندازه خودش تولید میکرده، آنچنان لوازم تولید و ماشینها و بخشهایی که نمیدونم آبیاری تحت فشار و اینها بخواد باشه که تولید رو بالا ببره نبوده، نیروی کار و زمین به اندازه‌ای بوده که همون تولیدی بوده، خودشون رو زندگیشون رو تأمین میکرد. ولی معمولا در هر منطقه یک صنعتی بوده که چیزی رو تولید میکردن که سایر جاها یا بلد نبودند یا اینکه به این خوبی تولید نمیکردند. مثلا فرض بفرمایید چرم در یه منطقه بوده، بعضی چیزها از ناحیه دریا بوده، یه جاهایی بوده که توان صنایع مستظرفه داشتن، ظریف کاری بودن، مثلا اینها رو میگن از چین میآوردن، بعضی جاها به سبب وجود ابریشم تولیدی داشتن و هر منطقه یک اختصاصی در اون منطقه خودش بوده که خیلی از اینها البته وقتی وارد میشده امکان این رو به کشور مقصد میداده که در اونجا روی او کار بکنند. از تجارت همیشه مهم بوده و کشورهایی که امنیت ایجاد می‌کردند، قبلا هم گفتم بستر تجارت رو فراهم می‌کردند. تجارت هم رونق می‌آورده و هم رفاه. مثلا فرض کن همه جا که آهن نداشتن، باید از جاهای آهن می‌آوردن، سنگ آهن نبوده، جاهای نفت نبوده، باید از اونجا نفت می‌آوردن، چون نفت به عنوان یک شیء سوختنی بوده. ولی اینگونه که حالا بگیم میتونستن بیان و معادن زیرزمینی رو تولید بکنن، همون معادنی که رو بوده، سنگ آهنهایی که رو بوده، طلاهایی که رو بوده، خیلی به عمق بشر توانایی وصول نداشته. اما صنعت یا به تعبیری حالا امروزه میشه در معنای گسترده تری از به عنوان فن ازش یاد کرد، با علم یه فرقی داره. علم عبارت هست از این که شما بتونید پدیده ها رو بشناسید، اما فن عبارت هست از این که شما بتوانید از این پدیده ها استفاده کنید. به همین جهت فن رو بهش میگن علم انجام کارها. این با خود علم فرق میکنه. تو بحث خودمونم هست، شما ممکنه خیلی هم خوب، حالا مثالی بزنیم، مثلا خوب بدونید که سخنرانی چیه، تمام موارد رو بلد باشید که خطابه باید آیه باشه، باید روایت باشه، باید اولش با مطلع شروع شه، آخرش چی باشه، این مطالب رو همه رو هم بدونید، ولی بلد نباشید صحبت کنید. علم استفاده از این دانشی که بلدید رو بهش میگن فن خطابه. شما ممکنه همه موارد رو هم بلد باشید، منتها نتونید از او استفاده کنید. به این میگن فن. حالا جلوتر که رفته فناوری ها نوین شده، به خصوص ریزتر شده، فناوری های پیش رفته شده. یکی از این فنون در صنعت ها هم البته خودش رو نشون میده. اینکه ما میدانیم مثلا فرض بفرمایید که اتم اگر فلان اتفاق براش بیفته، این هستش سبک میشه، سنگین میشه، شکافت هسته ای، گداخت هسته ای، چه اتفاق میفته؟ خب چجوری این کار بکنیم؟ شما ممکنه خیلی خوب بدونید دانش مدیریت رو، ولی مدیر خوبی نباشید، فنش رو بلد نباشید. خیلی خوب بلد باشید، دقیق بگید یه فوتبال خوب چجوریست، ولی فوتبالیست خوبی نباشید. به همین جهت هم فن علاوه بر این که طرف باید دانش رو داشته باشه، باید با تمرین بکنه، ممارست بکنه. اون وقت اگر این به یه نقطه‌ایه که همه مردم که اینو بخونن یاد میگیرن، این میشه فنون. اگه نه، دیگه یه چیزاییشه که شما باید تو اینجا یه جوهره خاصی از خودتون بروز میکنه، میشه هنر. یعنی هنر یک نوعی استفاده است از همین دانشایی که دارید، منتها به گونه‌ای که نرم جامعه این رو فرا نمیگیره، نمیتونید برید یاد بگیرید. الان واقعیتش اینه که مثلا شعر گفتن فنه. طرف بچگی تمرین کنه، بره یه سری شعر بخونه، یاد بگیره، همه رو یاد میگیره، همینا رو میگه فنه. اما بعضیا میبینید تو اینا هنر شده، یعنی یه تولید جوششی وجود داره، یه چیزی است که آفرینشه. این کسی که میتونه فرض کنید این دیوار رو بسازه، قشنگ یاد گرفته، این حتما ممارست میخواسته، فن بنایی رو یاد گرفته، حرفه و فن شده. اما یا میبینید که توانایی داره یه کاری بکنه که این یک آفرینشی درش وجود داره، یک نکتهی داره که اون وقت اون از فن رو تبدیل به هنر میکنه. ولی مسیری که در هنر میگذره باز از مسیر همین فن میگذره، یعنی باید با تمرین شروع بکنه، مسیر رو پیش ببره. ذو الصناعات یعنی صاحبان همین فناوری ها. حالا این صنعت، صنعتی است که امروز خب البته بین صنعت و تجارت فرقی میذارند، یه تعریفاشو متفاوت میدونن، قبلا هم بوده. صنعت ها رو هم سبک میگیرن، سنگین، صنعت های بزرگ، صنعت های کوچک، فناوری های پیشرفته، های تک، از این جور چیزهایی که اصطلاحا به کار میبرن. خود تکنولوژی یعنی تکنیک دیگه، تکنیک یعنی فن، همون تکنولوژی یعنی علم شناخت فنها، شناخت فنون، حالا بهش تعبیر کردن، ترجمه کردن به فناوری. این هم از این. خب پس این گروه قوامی ندارن مگر به تجارات و ذو الصنایع، که تجارت اوناییست که میبرن و میارن بین ملت‌ها، صنعتکارا اونایی هستن که در کشور خود شما این رو تولید میکنن و ایجاد میکنن و بسترش رو برای این تولیداتی که داخل هست فراهم میکنن، با البته به هم هم وابستن، به خاطر اینکه اگر تجارت دائر باشه صنعت شما رونق پیدا میکنه، میبرن. چون اینجا معمولاً بازارها بازارهای کوچکی است، برای اینکه شما تولید بکنید باید حتماً کمیتی بیاد تا از دل کمیت کیفیت تولید بشه. باید انقدر آدم‌ها بیان در این رشته وقت بذارن، پول بابتش داده بشه، زندگی‌هاشون اشتغال پیدا بکنه تا این صنعت یواش یواش رونق بیاره. خب کی هست؟ وقتی تقاضا باشه که عرضه‌ای بی‌عرضه، که شما عرضه رو ببرید بالا، کمیت رو ببرید بالا، از دل این کمیت آدم‌های با استعداد جذب بشن، توش کیفیت تولید بشه. اون وقت شما وقتی تجارت باشه که جنسی که تولید میکنید میبرند، خب اینجا بیشتر تولید میشه، آدم‌های بیشتری با استعدادهای بهتری به این مسئله جذب میشه. از اون برم هست که وقتی شما تجارت نباشه صنعتتون درسته تضعیف میشه، مواد اولیه هم نمیاد. بسیاری از صنعت ها وابسته به مواد اولیه است که باید دوباره از بیرون هم بیاد. پس تجارت هم باید مواد اولیه ای رو بیاره که صنعتگران شما استفاده کنند، هم تولیدات شما رو ببره که رونقی به بازار شما بده، و دوباره از اون برم هست، وقتی صنعت پر رونقی باشد تجارت هم میارزه که جنس رو ببره و بفروشه به بیرونی ها، که طبیعتاً تو اون داد و ستدهای مالی که حالا الان بله بحث اقتصادیش نمیشیم رونقهایی میاره که حالا گمرک ها همینجاست که باید بتونه کنترل بکنه. و بحث قیمت ارز تو همین نکته بسیار مهمه، اگه قیمت ارز شما خیلی بالا بره صادراتتون خوب میشه، پایین بیاد وارداتتون خوب میشه، ولی خب هر کدوم از اینا وابستگی خاصی به خودش داره که بحثش جای خودشه. خب لا قوام لهم، برای کلیه مردم قوامی، ثباتی، استواری وجود نداره مگه به اینها. در چی؟ فی ما یجتمعون علی من مرافقه. سه چهار تا اینجا عبارت داریم، بسیار عبارت های گنگ با ترجمه های بسیار مختلف، لذا همدلی اگه نهج البلاغه داره جلوتون باز بکنید متن رو ببینیم با هم، چون متن از دست دوستان در میاد. اولین نکته ای که فی یعنی این که در چه چیزی وابستن، چون گفته بود لا قوام لهم، مقیه مردم قوام نداره زندگیشون، در چی قوام نداره؟ این فی که سه تا پشت سر هم میاد در این جور امور قوام نداره. اولیش در وسائل زندگی است که خواهیم گفت، دومیش در بازارها و رونق بازاره که اونم باز خواهیم گفت، و سومیش هم در تولیداتی که خواهند داشت، یعنی زندگیشون از این حیث قوامی نداره. یه نکته رو توجه بکنید، تو قسمت‌های قبلی کأن عدم قوام مطلق بود، یعنی نیاز به جنود کأن مطلق بود، نیاز به کتاب و عمال و قضات هم مطلق بود، نگفته بود در چی. اما اینجا حضرت قوام رو در قسم خاصی مورد اشاره قرار میده، نه اینکه در همه چی زندگیشون قوام نداره. در دو سه تا مسئله است که اگه تجار و ذو صناعات نباشن زندگی قوام نداره. یک، اولیش فیما، در آن چیزی که یجتمعون علیه من مرافقهم. لغت مرفق اصلش که حالا لغت معروفش آرنجه، نقطه اتصال بازو به ساعد، همون روش میگن آرنج، مرفق هم عرب ها میگن. اما یه لغت دوتا معنای دیگه هم، یعنی دو ضبط دیگه داره که یه معنای دیگه هم داره، مرفق و مرفق، هر دوش جمعش میشه مرافق، به معنای اون چیزیست که برای فرد مناسبه، به خاطر اینکه لغت رفق به معنای سودمند بودن، مناسب بودنه، خود رفیق یعنی مرافق به معنی کسی که همراه سودمنده به این معناست. پس مرفق و مرفق این به معنای اون چیزی است که برای فرد مناسبه. بعضیا مرفق و مر و بله در وزن محور و مسجد، مرفق و مرفق هر دوشو گفت. بعضی هم این رو معنای دیگه ای کردند، بعضی از مترجمین گفتن اون کارهایی که باعث رفق و مدارا و ملاتفت با مردم میشه، اصلا این معنای کلن متفاوتی میکنه. عمده مترجمین سودمند معنا کردن، شاید مناسب تر باشه، ولی بعضی از شارحین هم گفتن که اون چیزهایی که باعث ملاتفت میشه. خب اجتمع علا، اجتمع با علا متعدی نمیشه، خود اجتمع یعنی جمع شدن، وقتی علامیات شاید یک نوع تضمینی درش باشه، یعنی بر این امر دور هم جمع میشن، اون وقت تضمین از اقدمه اگر بگیریم یعنی شتابم میکنن، جمع میشن شتاب میکنن، این کار رو فراهم میکنن، جمع میشن دور یک مسئله، او رو اجتماع برو میکنن. این پس چی میشه؟ فیما قوامی ندارن سایر مردم مگر به تجار. در چی قوامشون به چیه؟ در آنچه یجتمع اون تجار و صنعتگران روهم. اینجا رو بعضی گفتن لف و نشر، دوباره همین بحثا رو بردن که نیست، اینا همش مربوط به هر سه طایفه است، هر دو طایفه است، هم تجار هم ذوی الصناعات. در آنچه تجار و صنعتگران بر آن جمع می شوند که بیان باشد، من بیانی است که بیان باشد از آن چه سودمند است برای آنها، آن چه سودمند است ایشان را. خب اون وقت این مرافق هم میتونه به خود تجار و صنعتگران بخوره، یعنی تجار و صنعتگران جمع میشن براش و براشون هم سودمنده، چون بالاخره کاسبی میکنن، درآمد میکنن، تاجر که میره پول میاره بالاخره بر خودش نفع داره، صنعتکار نفع داره. میتونادم هم در مرافق هم بخوره به مردم، یعنی بقیه مردم، همون لا قوام لهم جمیعا، این مرافق هم هم به همون لهم، یعنی همه، که آنچه برای مردم سودمند است. اگر بخواییم اون وقت معنا بکنیم، اینجوری بخواییم مرافق هم رو بهش معنای اسمی بدیم نه معنای جمله، میشه که به تجار و ذوی الصناعات احتیاج است در آنچه که تجار و صنعتگران بران اجتماع می کنند که بیان باشد از سوددهی آنها، سودمندی آنها، سودمند بودن برای آنها. بله؟ خب همون سودمندی هایشان، نه مثلا اونشان سودمندی های آنها. خب اینم بحث است که حالا تجار و صناعات، صنعتگران بر چه چیزی اجتماع می کنند؟ در اون چیزی که سودشون رو می رسونه. خب اونی که سودشون رو می رسونه چیز؟ تولیده و تجارته. تولید سودشون رو می رسونه و تجارت هم سود اونها رو میرسونه، چون آنچه برای آنها سودمند است چیه؟ خود تولید کردن، خود صنعت رو تولید کردن، خب براشون سود داره. آن چیزی که سودمند است به حال تجار چیه؟ تجارت. پس من مرافق هم رو اگه هم رو به تجار و صنعتگران ببریم، میشه آنچه تجار و صنعتگران بران اجتماع میکنن که عبارت باشه از تولیداتشون و تجارتهاشون، چون اون دوتا براشون سودمنده. اگه هم رو به مردم بزنیم، اون وقت میشه آنچه اجتماع میکنند صنعتگران و تجار بر آن که بیان باشد از آنچه برای مردمان سودمنده است، که چی باشه؟ محصولاته، بازاره، اون که محصول صنعت شده است، اون چیزی که در حقیقت باعث میشه که دست مردم برسه، یعنی ما حصل من الصنعه، ما حصل من التجاره، منافع مردم، یعنی در حقیقت حاصل تجارت، حاصل صنعت. اگر هم رو به صنعتگر و تاجر بزنید، مرافق میشه خود تولید و خود تجارت. اگه هم رو به مردم بزنید، مرافق میشه حاصل از تجارت، حاصل از صنعت. به کی بزنید؟ جمهوری در کار نداری. اون رفت خیلی دوره، با اونجا نه. خب یکی از توایف همون جنودن دیگه، بله به همش. خب بعدی و ما یقیم و ما یقیمونه من اسواقهم، یقیم یعنی اقامه کردن، یعنی برپا داشتن. پس دوباره فی هم میاد سرش، عطف به مای مصوله قبلیست، یعنی و قوام مردم نمی شود مگر به تجار و صناعات، نیاز دارند به تجار و صناعتکاران در چی؟ در آنچه اقامه می کنند تجار و صنعتگران آن را، این ضمیر دوباره عائده به مای موصول است، که چی باشه؟ که بیان باشد از بازارهای آنها، یعنی در حقیقت در بازارهایی که اون بازارها رو برپا می دارند. خب تجار معمولا وقتی بر می گشت کاروانشون بازارها رو اونق می گره. این یه بحثی هم در فقه ما داریم دیگه، که میگن تلقی رکمان، میرفتن جلوتر اینا رو ارزونتر میگرفتن که وارد شهر نشن. تجار وقتی وارد شهر میشن جنس وارد میشه، عرضه بالا میره، عرضه که بالا میره قیمت ها میاد پایین، مردم اقبال میکنن بخرن، جنس میاد توش. خب از اون برم صنعتگران وقتی محصولاتشون میرسه سوق برگزار میکنن، بازار، قدیما بازارها بوده دیگه، بازار تلاکارا، بازار مسگرا، بازار قطارا و اینا. خود لغت سوق از سوق، سوق یعنی کشیدن، ساقه از سوق یعنی کشیدن، و به علت اینم که به بازار میگن سوق گفتن وچه تصمیهش اینه که اموال مورد نیاز مردم رو از همه جا میکشیدن میووردن اینجا، لذا این اسم مصدره، این میووردن در اونجا قرار میدن، محلیست یا جایگاهیست یا کشیده شدنیست که همه چی در اونجا به کار میره و در اونجا میاد. این در آیه هم داریم که میفرماید که قالو ماز لحاظ الرسول که یأکل الطعام و یمشی فی الاسواق، این اسواق به این بیان همون سوق، همون بازارهاییست که را میرن توش، مردم هم میان، احکامی هم داره دیگه، کمتر برن توش، نمونن، سریع عبور بکنن. پس دومین نیاز، نیاز اول مردم به تجار و ذوی الصناعات یک، به تولیدات آنهاست، مرافقشون، دو به بازارهاشونه، تولیداتی که تجار بران اجتماع می کنند، دو بازارهایی که تجار و صنعتگران آن را برپا می دارند. سومی که این بسیار بسیار ترجمه ها دوباره توش آشفته است، و یکفون هم من الترفق به ایدیهم ما لم یبلغه رفق و غیرهم. یکفون کفا هم لازمه هم متعدی. کفش شی یعنی کامل شد، یعنی کافی شد، کفشه یعنی کافیش. اما با توجه به که اینجا مفعول هم داره متعدی است، دقت کنید، بسیار ترجمه ها آشفته است، بتونم بگم از مواردی است که به نظر من ترجمه ها همش با مشکل داره اینجا، یعنی همه ترجمه ها با اینکه خودشون هم به خودشون اختلاف دارن، به نظر من ترجمه هایش کدوم درست نیست. کف الله المؤمنین القتال، یعنی کفا اینجوریه، کفا زیدون امرن شیئن، دو مفعولی هم هست، یعنی زید امر را از آن چیز بینیاز کرد. کفا الله المؤمنین القتال مربوط به جنگ احزابه، یعنی میگه اون طوفانی که شد و ضربه امیرالمؤمنین و رعب و وحشتی که به دل کفار افتاد، خدا بی‌نیاز کرد مردم رو از جنگ، این دیگه لازم ندارن جنگ کنن، جنگ خود به خود جمع شد دیگه، بساطش بدون اینکه جنگ بشه، جنگ احزاب رفتن، جمع کردن رفتن. حالا یک ضربه امیرالمؤمنین علتش بود، طوفانی بود، باد سردی اومد، یا اینکه اون روبا وحشتی که توشون افتاد که یه کسی رفت که قصه معروف جنگ احزابه که بهشون گفت چه نشستید رفتن فلان کردن با این بستن با اون بستن که خلاصه این داستان باعث وحشت اونا شد. کف الله المؤمنین القتال یعنی خدا بینیاز کرد گفت دیگه نمیخواد به جنگ، یه کاری کرد که دیگه جنگ لازم نباشه. حالا یکفونه هم فاعل یکفو کیه؟ تجار و صنعتگرا، یعنی فی ما یکفونه هم عطف بگیریم به او بگیم معنای اول اینه، دو تا معنا خواهم کرد. معنای اول فی ما یجتمع اون علی و ما یقیمونه و فی ما یکفونه و در آن چه بینیاز می کنند تجار و صنعتگران هم مردم را، که چی باشه؟ دیگه آقا تجار میرن جنس رو میارن، صنعتگران بیل میسازن، دیگه لازم نیست خود بیل بسازی، شما رو از ساختن بیل بینیاز میکنن، شما رو از تولید گندم بینیاز میکنن، شما بری میخری، شما رو مثلا دیگه از این که بری خودت فرض کن سیم درست کنی بینیاز میکنن، تاجرن صنعتکارن کار میکنن. پس از محصولاتی که حالا اون صفت دارد، از محصولاتی که خواهیم گفت چه صفتی دارد شما رو بینیاز میکنن. کدوم محصولات؟ اون محصولاتی که اون صنعتگرا و تجار بهتر از تو تولید میکنن و میارن. خودت اگه میخواستی بری سیم درست کنی نمیتونست به این قشنگی درست کنی. حالا اینجا من رو من بیانیه میخواییم بگیریم، این عبارت ببینید چجوری معنا کنیم. پس دران چه بی نیاز می کنند تجار و صنعتگران مردمان را نسبت به آن، اینجا ضمیر عائدش افتاده، که بیان باشد از چی؟ بیان باشد اون چیزی که بی نیاز می کنند مردم رو، این که خودشون بخوان ترفق و عیدی پیدا بکنن، خودشون بخوان برن با دست خودشون درست کنن. یعنی شما این که بخوای خودت بری با دست خودت سیم درست کنی، بیل درست کنی، سیمان درست کنی، گچ درست کنی، اون صنعتگرا و تجار تو رو از این بی‌نیاز میکنن، دیگه لازم نیست که تو خودت انجام بدی. پس ضمیر فاعلیش معنای اول دارم میگم، ساختار اول کلامی من که یه فیما میاد سرش معطوف میشه به ما یقیمونه او قبلش، فیما یکفو ضمیر فاعلیش تجار و صنعتگران، هم مردم، یه عائد افتاده حذف شده به قرینه اب نداره. خب بی نیاز میشید از چی؟ از این که شما بخوای خودت بری انجام بدی. این من ترفق مفعول دومه. بله؟ حالا بیان مای موصول بی نیاز می شود آن را که او میاد اینجا قرار می گیره بعد بیان او بشه، یعنی و آن چیزهایی که مردمان بی نیاز، تجار بی نیاز می کنند دیگران را از آنها، که اون بیان باشد از ترفق، بیانی است، بیانه، برمیگرده مای موصول، مای موصول مفعول دومه. دوباره باید بگم حواسه به من، ما یکفونه هم ایاهو هست اصلش، آن چیزی که تجار و صنعتگران مردم رو نسبت به او بی نیاز میکنن، که اون چیز چیه؟ ترفق به عیدیه، اینکه با دست خودشون برن این کار رو انجام بدن. بیان مای موصول، مای موصولم مفعول دومه. خب اون اگه اینجوری گفتیم این مالا یبلغه رفق غیرهم، باید اینجا مادامی بگیریم یا اینکه بدل بگیریم. خب اون چیزی که مردم نسبت به او بی نیاز میشن که ترفق باشه، خودشون اقدام بکنن، ترفق معنا مهربانی کردن، متکی بودن، اقدام کردن، خودش اقدام بکنه به این کار، همون ترفق به عیدی، یعنی خودش بره این کار انجام بده. این مادامیست که لا یبلغه رفق و غیره، اصلا رفق غیر صنعتگاران هم میخوره، دوباره غیر هم میخوره به صنعتگاران و تجار، غیر اینها به اون خوبی انجام نمیتونن بدن. یعنی شما بخوای بری سیم درست کنی، به اون خوبی سیم درست نمیکنی، بیل به اون خوبی درست نمیکنی، سیمان نمیتونی درست کنی، خونه نمیتونی خودت بنایی بردیسی بکنی. این یه معنا. اما بیایم یه معنای دیگه بگیریم. این و یکفونه هم رو نقطه سر خد استیناف بگیریم، فیما رو نیاریم سرش، اصلا بگیم جمله جدیدیه. اون فیما یقیمونه و فیما یجتمعونه علیه رو بذاریم کنار، نقطه سر خد. اینجوری معنا کنیم، بگیم و تجار و صنعتگران بی نیاز می کنند مردم را. اون وقت این من دیگه بیانیه نباشه، مفعول دوم باشه. صنعتگران و تجار مردم رو بی نیاز می کنند از این که بخوان خودشون با دست خودشون کاری رو بکنند، اتکای به خودشون داشته باشند. و این بینیازی ناشی از اتکای صنعتگران به دست خودشونه. دوباره بگم، این منو به اون معنا نمیگیرم، دوباره دقت کنید، منو نشریه میخوام بگیرم، دقت کنید اشتباه گفتم اینو. ما مفعول دومه، دوباره بگم، و یکفونه هم یعنی و بینیاز میکنند صنعتگران و تجار مردم رو از چی؟ از ما لا یبلغه رفق و غیرهم، از اون چیزی که غیر صنعتگران نمیتونن بلوغش رو ندارن که به او برسند. ما مفعول دوم. خب که این بینیازی ناشی میشه از ترفق به ایدیهم، از اینی که صنعتگران با دست خودشون این کار رو انجام میدن، که این در حقیقت کار صنعتگران و کار تجار از دستیابی خودشونه، با خودشونه. اگه بخوایم معنای ساده فارسی بکنیم، معنای دومی این میشه، تجار و صنعتگران مردمان را نسبت به آن چیزی که نمیتوانند خوب انجام بدهند بی نیاز میکنند، و این بی نیاز کردن ناشی از اتکایی است که صنعتگران و تجار به خودشون دارن، به دستان خودشون دارن. اینجا دیگه به ایدیهم برمیگرده، به چی؟ به تجار و صنعتگران. اینا عبارت که این دوباره معنای دومه، که این ما میشه مای دیگه، اولش هم نیاد اصلا، مای موصول هم اولش نمیاد. تمام مختصر خب. خب از این تمام، تا حالا طبقات مختلف رو گفتیم، بعد می فرماید ثم طبقه السفلا. اما طبقه اون پایین پایین، اولی که خاطرتون باشه آمدیم گفتیم طبقات رو عرضی بگیرید، طولی نگیرید. اینجا که زیر ما اشکال نکنه، چرا حضرت فرمودن طبقه سفلا یعنی پایین. اینجا مراد در حقیقت اون واقعیت اجتماعی است، نه اینکه تو قانون طبقه داری. بالاخره طبقه ای طبقه ضعیف‌تری است، پایین‌تر از نظر درآمد. من اهل الحاجت و المسکنه. لغت حاجت به معنی احتیاج و نیازه، اما لغت مسکنت از سکنه میاد. سکنه به معنای استقرار مقابل حرکت. بعضی وقتا بسیار بار مثبتی داره. و صل علیهم ان صلاتک سکنون لهم، این آرامشه برای اوناست، اطمینانه، خیلی هم خوبه. جعل اللیل سکنا، مهم محل آرامش و سکون و استقرار. و اما یه معنای دیگه‌ش هم به معنای مبالغه در سکونه، که مسکین ازش برمیاد. مسکین گفتن به علت سین مبالغه در آرامشه، مبالغه در آرامش دیگه، این بیش از حد ساکنه، این دیگه بیش از حد ساکنه. کل شیء جاوز حده انعکس الی ضده. چرا؟ قدرت نداره، قوت نداره. حالا یا تمکن از حرکت بدنی نداره، به علت مرض، به علت پیری، به علت ضعف بدنی، به علت ضعف مالی. این در حقیقت به این جهت به مسکین میگن مسکین. به همین جهت هم بعضی از کسایی که آمدند بسیار نکته لطیفی دارن، میگن در قرآن هر وقت گفته طعام بکنید، اطعام و مساکینه، فقرا نیست، چون مسکین خودش نمیتونه بره، باید بریمش بدی. اما فقرا درسته پول ندارن، ولی طعام نباید بهشون بدید، باید زکات و اینا رو بهشون بدید که برن باش کار کنن. حالا این استفاده درسته یا نه جای خودش. میگه در اطعام که میاد لغت مسکین به کار میره، یعنی کسی که زمینگیره، که نه توان حرکتی نداره. فارق بین فقیر و مسکین که در ما نحن و فیه میتونه گفت محتاج و مسکین، در فقه ما موارد متعددی است. بعضی ها گفتن که فقیر کسی است که تقاضای کمک نمیکنه، یعنی در حقیقت سائل نیست، اما مسکین کسی است که سائل، تقاضا میکنه. در رابطه با فقیر باز دوباره یه عده گفتن فقیر کسی است که نقص عضو داره، اما مسکین نه. یه فرق دیگه گفتن فقیر وضع مفلوکتری داره از مسکین، که معنای چهارمی هم گفتن نه، مسکین مفلوکتر از فقیره. لا میزه فی الاعدام من حیث الادب. یه معنای دیگه هم گفتن فقیر کسی است که شغل داره، ولی با این حال درآمدش کفافش رو نمی‌کنه. اما مسکین کسی است که اصلا شغل هم نداره، هیچ. یک معانی دیگه هم گفتن، خب این آخریه البته تناسب با این مسکین منش سکون هم داره، یعنی کسی که شغل نداره، یعنی که هم نه هیچ توان حرکتی کاری بخواد بکنه نداره. لغت مسکنت هم که در عبارت ما هست، مصدر میمیست، از سکون میاد، دوباره به معنای همین سکون شدید. گفتن چون حرف زائد داره، کسرت المبانی تدل علی کسرت المعانی، سکون و مسکنت، این که میم براش آورده سکون زائد. حالا این مبنا درست بشه در ادبیات عربی یا نه، در قرآن هم داره که ضربت علیهم الذلت والمسکنه، که بهشون مسکنت داده شد، بر آنها مسکنت و ذلت قرار داده شد. گفتن همین به معنای در حقیقت سکون شدیده، یعنی تکون نمیتونن بخورن. خب حضرت فرمودن چی؟ گفتن ثم طبقت السفلا، طبقه پایین، که اونها بیان باشن من اهل الحاجت والمسکنه. نشویه نیست، من بیانی است. یعنی این اهل طبقه سفره کیان؟ همون اهل حاجت و مسکنه. اینا کیان؟ الذین یحق رفدهم و معونتهم. رفد لغتاً به معنای عطیه و اعانه است، اون چیزی که به دیگران کمک میشه، عطا میشه. و به سر رفد المرفود در قرآن داره که و اطبع او فی هذه لعنه، میگه در قیامت عده هستن تو جهنم، تابعشون میشه، پیروشون دنبالشون میاد، لعنت و یوم القیامه، در روز قیامت، و بئس رفد المرفود، این لعنت بخواد دنبال کسی بیاد، بد عطیه است، بد اعانه است که لعنت گریبان کسی رو بگیره. خب دقت کنیم، اون لغت بعدیش هم که معونه، باز به معنی همین کمک کردنه. پس اینم به معنی عطا کردن و معونه است. آخرین نکته امروزمون رو توجه بکنیم، لغت یحق هم لازم هم متعدی. اگر او رو لازم بگیریم میشه یحق الامر رو، که اینجا هم همین جور معنا کردن آقایون، گفتن الذین یحق رفدهم و معونتهم. یعنی چی؟ یعنی رفت آنها، عطای به آنها و کمک به آنها ثابت می شود، واجب می شود، لازم می شود. طبقه سفلا اونایی هستند که کمک به آنها لازم می شود. به صورت مضارع معنا کنید، ماضی معنا نکنید، من نکته داریم روش. اما یمکن ان یقال که اینو یحق الامر، یحق رفدهم هم بخونیم، متعدی بخونیم، یعنی خداوند لازم می کند کمک به آنها را، واجب می کند، ضرورت می کند، حق قرار می دهد. چون یحق یعنی واجب کردن، ثابت کردن. تقریبا همه اونایی که من دیدم اعراب رو به صورت لازم گذاشتند، یعنی رفدهم گذاشتند، ولی تو اینو ضبط که نداره، رفدهم هم لعل بشه خون که خداوند این رو واجب کرده است. بله، بلا فاصله بعدم دوباره سهمید. ترجمه ها اینجا همه غلطه. این هم مواردی است که ترجمه های این تعبیر آخر که یحق و رفدهم، ترجمه ها همه ایراد داره، یه ایرادی داره، یا اون ایراد اصلیشونه که گفتم جملات باید جملات فعلیه رو فعلیه معنا کرد در ترجمه، اسمیه نیاد. اینجا اومدن همه به صورت یحق رو که باید بشود ثابت می شود، ثابت می کند رو، خیلی ثابت است که کمک به آنها و معونه به آنها ثابت است، لازم است، باید باشد. اینا نیست، باید ترجمه درست بشه. یه سرشون هم اشکالات دیگه داره. اما نکته آخر که قبلی میشد یکی مونده به آخر، نکته آخر این که چرا مضارع آورده؟ چون شاید خوش دسترش این بود که بگیم ثم طبقت السفلا من اهل الحاجت والمسکنه الذين، کسانی که حق است، ثابت است، حالا یا بگیم ثابت شده است، ثابت کرده است خداوند کمک به آنها را. چرا گفته ثابت می کند؟ لعل بگیم این از اون صفاتی است که، احکامی است که در حقیقت موکول به این صفته، یعنی مادامی که فقر دارند این حکم می آید، وقتی هم مسکنت و فقر رفت این حکم می رود. یعنی در حقیقت حکم ثابت ازلی نیست مادام مسکنته. این که تعبیر به مضارع شده، یعنی خداوند برای آنها حقی ثابت می کند، به اندازه مسکنتی که دارن حقی ثابت می کند، معونهی ثابت می کند، رفتی کمکی ثابت می کند. وقتی همون تموم شد وقتشون برداشته میشه، میزانش بسته به اندازه خودشون باشه. اینم از این نکته، انشالله بقیهش فردا. اینم به خاطر آقای عباسی.